آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
سلام و شب و روز همه اعضای کانال و سایت خودبیداری بخیر. من ارسطو رضایی هستم و مجموعه حمام با فلسفه خانش فلسفه راسل با هم دیگه ادامه میدیم. خانش از روی کتاب تسخیر خوشبختی یا خوشبختی با فلسفه، فصل 12، محبت. یکی از دلایل نبود شور و اشتیاق احساس دوست نداشتنی بودن است. وقتی که کسی احساس می‌کند مورد مهر و محبت دیگران قرار دارد، تا حدود زیادی بر میزان شور و شوقش اضافه می‌شود. مردها ممکن است به دلایل زیادی احساس کنند که دوست داشتنی نیستند و یا کسی آنها را دوست ندارد. ممکن است احساس کنند امکان ندارد کسی آنها را دوست بدارد. ممکن است کسی در کودکی به اندازه نیازش مورد مهر و محبت واقع نشده باشد. به هر صورت ممکن است کسی تصور کند که دیگران او را دوست ندارند. در مقدمه این فصل راسل درباره این صحبت میکنه که یکی دیگر از چیزهایی که میتواند باعث ایجاد شور و اشتیاق در زندگی بشود احساس دوست داشتنی بودن هست. همونطوری که تحقیقات نشون داده که افراد افسرده که شور زندگی ندارند غالبا احساس میکنند که دوست داشتنی نیستن و بیارزشن. یعنی اینکه پژوهشان نشون داده که ریشه افسردگی غالبا در بیارزشی است و به همین دلیل کسانی که طرحواره‌های نقص و شرم و بیارزشی دارن انگار که زندگیشون روی بومرنگی است که این بومرنگ افسردگی است. در همه جا غم رو مشاهده میکنن، اگرچه حتی دستاوردهای زیادی داشته باشن اما باز هم اینطور هست. در مقدمه راسل فرضیه‌ها و گمانه‌زنی‌هایی رو بیان میکنه. شاید فرد تصور میکنه دوست داشتنی نیست، شاید در کودکی به اندازه کافی مهر و محبت دریافت نکرده. کسی که خود را دوست نداشتنی احساس میکند تحت تأثیر این باور خود نگرش‌های مختلفی پیدا میکند. اینجا دقیقا همون چیزیست که ما در روانشناسی میگوییم کور بیلیف، یعنی یک باور مرکزی که من دوست داشتنی نیستم میتواند قاعده و اما اگرهای زیادی به وجود بیاورد. خب من دوست داشتنی نیستم، پس باید در خدمت دیگران باشم، باید هرچه آنها گفتند انجام بدهم تا دوست داشتنی شوم. یا اینکه من دوست داشتنی نیستم، دیگران مهم نیستند که منو دوست داشته باشند. یا اینکه من دوست داشتنی نیستم، وای چقدر بدبخت هستم. یا اینکه من دوست داشتنی نیستم، پس باید با کمالگرایی دستاوردهای زیادی به دست بیاورم، آنگاه دوست داشتنی خواهم شد. آن چیزی که ما در روانشناسی میگوییم یک باور مرکزی باعث به وجود آمدن باورهای دیگری که شرطی هستند میشود. که برای اینکه بحث طولانی نشه از پرداختن به این مسائل پرهیز میکنم و کتاب راسل رو میخونیم. بنابراین کسی که خود را دوست نداشتنی احساس می کند تحت تأثیر این باور خود نگرش های مختلفی پیدا می کند. ممکن است مأیوسانه در صدد جلب محبت دیگران براید و برای رسیدن این مقصود بسیار پرمحبت ظاهر شود. یعنی برای اینکه بخواد دوست داشتنی باشه بیش از اندازه به دیگران محبت می کند و حمایتگره، ایثارگر می شود، ناجی می شود. اما احتمال این که در کار خود موفق نشود زیاد است، زیرا دیگران به راحتی متوجه انگیزه مهربانی اون می شوند. یکی از ویژگی‌های بشر هم این است که به کسانی بیشتر محبت می‌کنند که کمتر خواهان آنند. یعنی اگر که شما تصور می‌کنید که به اندازه کافی دوست داشتنی نیستید، شاید در این دام بیفتید که من به دیگران اگر خیلی محبت بکنم، اون وقت دیگران مرا خود دوست خواهند داشت. اگر این کارو بکنید، به احتمال زیاد به خواسته خود نمی‌رسید، بازم دیگران شما را دوست نخواهند داشت. به دو دلیلی که در اینجا راسل آورده که کاملا هم درست هست. یکی اینه که دیگران متوجه می شوند که این محبت شما در واقع یک طور گدائی و جلب توجه است. و دوم اینه که چون بیش از اندازه توجه و محبت نشان می دهید، این ذهنیت را در دیگران ایجاد می کنید که دم دستی هستید. ما در بین بیماران پذیرش جو، کسانی که طرحواره اطاعت و ایثار دارند، بسیار این رفتار رو مشاهده میکنیم. کسانی که بیش از اندازه به دیگران توجه میکنند و این توجه زیاد باعث این میشه که دیگران دچار توهم میشن، فکر میکنند که بسیار مهمند، یا اینکه دیگران فکر میکنند خب این فرد چرا انقدر به من توجه میکنه، حتما آدم بیارزشیه. بنابراین کسی که میخواهد با دست زدن به اقدامات مهرنگیز محبت دیگران رو برای خود بخرد، به ناسپاس بودن دیگران معتقد می‌گردد. به همین دلیل ما در بین مراجعان پذیرش جو و یا کسانی که مهر طلبند یا طرحواره ایثار دارند، این جملات رو زیاد می‌شنویم که حق منو خوردن، به من ظلم کردن، من این همه خوبی کردم ولی کسی قدر من رو نمی‌دونه. ممکن است مرد دیگری، ممکن است یه شخص دیگر که احساس دوست نداشتنی بودن کند، بخواهد از دنیا انتقام بگیرد. ممکن است اقدامات خصمانه و جنگ افروزانه انجام بدهد و یا از نیش قلم خود برای کوبیدن دیگران استفاده کند. بسیاری از افراد طوری می نویسند که انگار با دیگران سر جنگ دارند. من این رو توی نشست های مختلف بارها مشاهده کردم که در یک محفلی که باید فلسفی یا علمی باشه، واکنش ها طوری است که انگار مخاطب میخواهد با شما بجنگه. در صورتی که اگر نقدی هست، میشود بسیار مؤدبانه محترمانه نقد رو بیان کرد و اگر که من شنونده نیستم، پس بهتر است که از منی که نقد پذیر نیستم فاصله گرفت. اما چطور بعضی از افراد میخواهند به جنگن؟ چرا بعضی از افراد دائما با دیگران سر جنگ دارن؟ در واقع میخواهند بگویند من نیازی به توجه و محبت تو ندارم. این واکنشی قهرمانانه به کمبود محبت است که شخص بر اساس آن علیه دنیا قیام میکند. اما تنها تعداد محدودی در این موقعیت قرار میگیرند و اکثریت زنان و مردانی که احساس دوست نداشتنی بودن میکنند، در احساسی از یأس و ناامیدی فرو می روند و به حال روز دیگران غبطه می خورند و خودمحور می شوند. خیلی کم پیش میاد که کسانی که احساس بیارزشی و یا دوست نداشتنی بودن می کنند، مکانیسم جبرانیشون نوشتن باشه. نوشتن با قلم تند البته، نه اینکه هر نوشتنی. بعضی از نوشتنها اونطوری که ما مشاهده میکنیم صرفاً به هدف جنگ، با یک تون صدای بلند، با یک لحن تند، در جایی که میتوانند نقد کنند. ولی بیشتر مردم مایوسن، بیشتر مردم ناامیدن و ما هم به عنوان روانشناس تقریباً نصف مراجعینی که داریم احساس دوست نداشتنی بودن میکنن. فقدان محبت در این اشخاص موجب احساس عدم امنیت خاطر می شود و حال آنکه این دقیقا همان چیزی است که آنها می خواهند هر طور شده از آن بگریزند. کسانی که برده و اسیر کارهای روزمره و تکراری می شوند. گاهی وقتها نبود محبت احساس امنیت خاطر به افراد می ده و به همین دلیل افراد دائما در تکاپو و روزمرگی ها غرق میشن، هر روز کارهای تکراری میکنن تا بلکه به این وسیله از اون احساس عدم امنیت فرار کنن. کسانی که در زندگی احساس امنیت خاطر دارن به مراتب بیش از کسانی که احساس عدم امنیت خاطر میکنن از زندگی لذت میبرن. در اینجا داره اشاره میکنه به آن چیزی که ما در روانشناسی میگوییم دلبستگی ایمن، و کسانی که دلبستگی ایمن دارند از زندگی بیشتر لذت میبرند. مشروط بران که احساس امنیت خاطرانها به مصیبت ختم نشود. نه، اگر اتفاق براشون به وجود نیاد، اگر بیاد، خب طبیعتاً زندگی پر از دردسر است و متناسب با اون دردسر باید که سوگواری کنند و رنج هم بکشند. اما در ضمن، در بسیاری از موارد، هرچند لزوماً نه در همه موارد، احساس امنیت سببی است که شخص از دام خطراتی که دیگران با آن روبرو هستند فرار کنند. اگر کسی روی یک میله باریک راه می رود احساس خطر کند، در مقایسه با کسی که در همان شرایط گستاخ و نترس ظاهر شود، به احتمال بیشتری سقوط می کند. یعنی این که وقتی افراد احساس امنیت می کنند، در مواجهه با سختی ها و مصائب و مشکلات زندگی، روحیه مبارزه جویی و موفقیت بیشتری خواهند داشت. بنابراین کسانی که دائما روی صندلی قربانی هستند، شاید احساس دوست نداشتنی بودن و احساس عدم امنیت روانی دارند. پس می توانیم این را هم بگوییم که دلبستگی ایمن و امنیت روانی می تواند باعث شود که افراد در مقابل مشکلات زندگی پر دل و جرأت تر باشند. شخص با دل و جرأت البته ممکن است ناگهان با مهلکه‌ای روبرو شود، اما اغلب در موقعیتی است که در مقایسه با اشخاص ترسو بهتر میتواند با مصائب زندگی کنار بیاید. بنابراین اینجا راسل درباره ارتباط دلبستگی ایمن و دوست داشتنی بودن با قوی بودن در زندگی، شجاعت داشتن و نترس بودن صحبت میکنه، و تا به اینجا درباره اینکه دوست نداشتنی بودن چه تأثیری بر روی رفتار افراد میذاره. افراد مهرطلب، ناجی و ایثارگر افراطی، نه ایثارگر سالم، چگونه ممکن هست که رفتارهاشون ریشه در احساس دوست نداشتنی بودن داشته باشه؟ رسیدن به احساس امنیت خاطر ناشی از محبت دریافتی است، نه محبتی که به دیگران میکنی. و البته بهتر این است که محبت کردن و محبت دیدن متقابل باشد. یعنی این که اگر که من قراره که احساس امنیت خاطر کنم، باید محبت دریافت کنم. که البته کسانی که دلبستگی ناایمن دارند نمیتوانند اون رو به صورت سالم دریافت بکنند، که در اینجا فرصت برای توضیحش نیست، چون ما داریم کتاب راسل رو میخوانیم. جمله ای هست از فروید که میگه چه شجاعتی پیدا میکنند انسان هنگامی که مورد عشق قرار میگیرد. به بیان دقیق تر، تنها محبت نیست که تولید اعتماد به نفس میکند، تعریف و تمجید هم مهم است. اشخاصی مانند بازیگران، سخنرانان، سیاستمداران که کارشان به جلب نظر موافق دیگران بستگی دارد، به مدح و ستایش دیگران بیشتر نیاز دارند. این اشخاص وقتی با استقبال دیگران روبرو میشوند، شور و شوق پیدا میکنند، و اگر در این کار موفق نشوند، در خود فرو میروند و خود محور میشوند. کودکی که پدر و مادرش به او محبت میکنند، محبت آنها را یکی از قوانین طبیعت تلقی میکند، آنقدرها به آن فکر میکند. هرچند محبت آنها برای رسیدن او به خوشبختی نقش اساسی دارد، او به دنیا، به ماجراهای زندگی و به حوادث شیرینی که انتظارش را میکشد فکر میکند، اما از همه اینها مهمتر، کودک احساس میکند که پدر و مادرش از او در برابر هر گونه خطر و مخاطره حمایت میکنند. اینجا دقیقا به همون موضوعی اشاره میکنه که اریکسون در طی مراحل رشد عنوانش رو گذاشته اعتماد در برابر بی‌اعتمادی، و جان بالبی میگه دلبستگی ایمن. جمله بسیار جالبی هست که راسل میگه. میگه وقتی کودک مورد مهر و محبت پدر و مادر قرار میگیره، مهر و محبت رو یه چیز معمولی میدونه، دیگه به دنبالش نیست، دیگه دائما به فکری نیست که من چیکار کنم توجه دیگران رو جلب بکنم، آیا منو دوست دارن یا ندارن. ذهنش دائما درگیر این موضوع نیست. ما در بسیاری از افراد میبینیم ذهنش رو دائما درگیر این موضوعه که آیا من دوست داشتنی هستم یا نیستم، آیا منو دوست دارن یا ندارن، آیا من ارزشمند هستم یا نیستم. دائما ذهنشون درگیر این موضوعه. ازدواج کرده، 4 فرزند داره و باز هم ذهنش درگیر این موضوعه. چرا؟ چون دوست داشتنی بودن و ارزشمند بودن برای او یک امر بدیهی محسوب نمی شود. درست مثل کسی که هیچ وقت توی عمرش غند نخورده، حالا اگر یه دونه غند بخوره تصور بکنه که این بهترین عسل دنیاست و ممکنه که هی دائما در حسرت این موضوع باشه. شاید بشه با این مثال تا اندازه مفهومی که راسل در ذهن داره رو تداعی کرد. بسیار ساده است. بنابراین اگر بعضی از افراد با وجود این که 30 سال، 40 سال، 50 سال سن نشونه و هنوز توی فکر این هستند که آیا دیگری مرا دوست دارد یا ندارد، آیا معلم من، دانشجوی من، دوست من، همسر من، فرزند من به من توجه می کند یا نمی کند و این بزرگترین دغدغه زندگی است، می تواند ریشه در این داشته باشه که این فرد دلبستگی نایمن داره یا به قول اریکسون رشد ناسالمی داشته. وقتی که فرد رشد سالمی دارد یک امر بدیهی می دانند. و نکته دوم که راسل بهش اشاره می کنه، البته راسل با مفاهیم روانکاوی به خوبی آشنایی داشت و بسیار متفکر بزرگی بود، ویتکنشتاین زیر نظر راسل آموزش دیده بود. نکته دیگری که بهش اشاره میکنه اینه که وقتی که فرد اعتماد در برابر بی‌اعتمادی در او شکل میگیرد، دلبستگی او ایمن میشه، مثل فردی که کوله بارشو میبنده میره دنبال ماجراجویی زندگی. ما در اینستاگرام یه ویدئویی گذاشتیم اگر اشتباه نکنم سال گذشته که توضیح دادیم که چگونه پدر و مادر باید آرام آرام بند ناف بچه‌ها رو ببرند، البته با ایجاد دلبستگی متناسب، که همه اینا البته باید که طبق یک اسلوب و شیوه کاملا مشخصی انجام شود. یعنی ما باید یک الگوی تربیتی مشخصی داشته باشیم. اما از همه اینها مهمتر، کودک احساس میکند که پدر و مادرش از او در برابر هر گونه خطر و مخاطره حمایت میکنند. کودکی که به هر دلیلی از مهر و محبت مادر محروم میشود، به احتمال زیاد ترسو و بیدل و جرأت می گردد، پر از احساس هراس و ترحمجویی می شود و در این شرایط هرگز نمی تواند با شور و شوق به استقبال دنیا و مسائل آن برود. کودکی با این خصوصیات از همان آغاز به مرگ و زندگی و سرنوشت بشر می اندیشد. سرنوشت بشر، کسانی که از بچگی می گن من همیشه دغدغم این بود که سرنوشت بشر چیست، از نظر راسل اینا کسایی هن که به اندازه کافی محبت دریافت نکردن. درونگرا می شود، در خود فرو می رود و یأس نومیدی بر او غلبه می کند. زندگی پر از حوادث خوشایند و ناخوشایند است. یعنی فرد سالم هم احساسات ناخوشایند و هم خوشایند رو تجربه می کنه. دانشجوی ترسو و محجوب، محجوب که ما در روانشناسی می گوییم طرد اجتماعی، که بسیاری از مردم خیال میکنن اینو چقدر باحیا هستن در صورتی که اینها احساس ناامنی میکنن، مضطربند، در چهار دیواری کتابخانه‌اش احساس امنیت میکنن. اگر بتواند دنیا را مکانی منظم و به قاعده بداند، در هر مکانی که قرار بگیرد احساس امنیت میکنه، در خیابان هم احساس امنیت میکنه. اگر که بداند، اگر که احساس امنیت داشته باشد، اگر دلبستگی ایمن باشه، میگه خب جهان قاعده‌منده، بنابراین خیابون و کتابخونه نداره. اما چون احساس ناامنی میکنه، فقط در یک فضای خاصی احساس امنیت میکنه. اگر کسی از محبت کافی برخوردار باشد، از دنیا هراسی به دل راه نمیدهد و مجبور نمیشود که برای خود دنیای آرمانی و در خیال خلق کند. البته همه محبت ها این گونه میل به ماجراجویی را در اشخاص تقویت نمیکنند. محبت باید صحیح و سالم باشد، محکم و قاطع باشد، تعالی و بهروزی کسی را که این محبت در حق او روا می شود بخواهد و در ضمن جنبه های ایمنی را رعایت. البته این که بگوییم پدر مادر باید به بچه ها محبت بکنند تا بچه ها دلبستگی ایمن پیدا کنند، هر محبتی باعث رشد سالم نمی شود. گاهی وقتا محبت افراطی کار را خراب می کنه. همونطوری که ما در کتاب تربیت سرنوشت‌ساز گفتیم که کودک باید با محدودیت‌های واقع بینانه هم روبرو شود، باید سرد و گرم روزگار رو هم بچشد، نه محبت افراطی و نه تفریطی. مادران و پرستاران ترسویی که مرتب کودک را از خطرات زندگی آگاهی می‌دهند، کسانی که گمان می‌کنند هر سگی گاز می‌گیرد و هر گاوی شاخ می‌زند، در دیگران ترسی نظیر آنچه در خودشان وجود دارد ایجاد میکنند. این دیگه دوستی خالق حرص است، محبت بیش از اندازه که اجازه نمیدن که کودک سرد و گرم روزگار رو بچشه. کودکی که در این شرایط بزرگ میشود به این نتیجه میرسد که جز در پناه مادر یا مراقب خود به امنیت نمیرسد. میشه کودک ترسو که انواع و اقسام طرحواره های مختلف بانند طرحواره وابستگی، طرحواره طرد اجتماعی، طرحواره نقص و شرم و طرحواره دیگر در او شکل میگیرد. البته ممکن است مادر تملکجو از این ذهنیت فرزندش استقبال کند. بعضی از مادرها چون میخوان بچه ها در مشتشون باشن کیف میکنن که فرزندان فقط میگن مادر من فقط تو رو دارم، سلطان زندگی من فقط تویی. ممکن است برای او وابستگی فرزندش نسبت به وی مهمتر از استقلال و خودمختاری او باشد. بدین ترتیب شاید اگر این مادر اصولا محبتی در حق فرزندش روان نمی داشت به حال روز او بیشتر کمک می کرد. دقیقا مانند دوستی خالق حرصه. مادر که میگه من بیش از اندازه بچه هام مراقبت کردم. ما مراجعینی داشتیم که فرزندان 35 سالشون آوردن که این فرزند من اهل کار نیست، کار نمی کنه، هر چقدر بهش میگم اهمیت نمیده. خب 35 سالشه، شما چرا باید بیارینش؟ برای اینکه مبحث طولانی نشه من زیاد نمیخوانم و توضیح نمیدهم. میریم به صفحه بعد. درباره انواع محبت صحبت میکنه، محبت خودمحورانه، محبت ملتمسانه و محبت متقابل. خب بهترین محبت متقابل هست. و درباره اینکه اصولا کسانی که احساس ناامنی میکنن توان محبت کردن رو ندارند. چون ندارند به همین دلیل همیشه ظرف عشق و محبتشون خالی میماند، چون که اینها محبت رو با کنترلگری، محبت رو با به چنگ آوردن اشتباه میگیرن، محبت رو با مراقبت بیش از اندازه اشتباه میگیرن. تصور میکنند اگر کسی آنها را دوست دارد باید که مانند والد و مراقب اونها باشه، یا تصور میکنند اگر کسی را دوست دارن اون شخص باید 24 ساعته در اختیار اونها باشه. بنابراین در این فصل راسل درباره اهمیت محبت صحبت میکنه، درباره آن چیزی که ما در روانشناسی میگوییم اعتماد در برابر بی‌اعتمادی، دلبستگی ناایمن و ایمن، و اینکه چگونه تجربیات کودکی میتواند نقش آفرینی کند در شکل گیری شخصیت. و بنابراین اینو فهمیدیم که راسل هم معتقد هست به این که کودکی در شکل‌گیری شخصیت بسیار تاثیرگذار است، و این رو هم فهمیدیم برخلاف باور بسیاری از افراد که راسل معتقد به این نیست که کسانی که دائما به سرنوشت بشر فکر میکنن افراد سالمی هستند، کسانی که قلم تند و تیزی دارن لزوما افراد سالمی هستند. خیلی میتونه ریشه های روانی داشته باشه و ما باید خردمند و عالم رو از فردی که در این غالب ظاهر میشه اما در واقع از رنج روانی درد میکشه جدا کنیم. این مبحث ادامه دارد.